و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در مسائل مربوط به شرایط وجوب حجۃ الاسلام، همونطور که جلسه قبل اشاره کردیم، حضرت امام بعد از مسئله کمال بالبلوغ والعقل و مسئله حریت که به عنوان شرط دوم ذکر شد، شرط سوم مسئله استطاعت رو مطرح کردن و فرمودن استطاعت من حیث المال و صحت البدن و قوتهی و تخلیت السرب و سلامتهی و سعت الوقت و کفایتهی. در مسئله نهم که قبل از تعطیلات بحث شد، حضرت امام فرمودن قدرت عقلی در وجوب حج کافی نیست، قدرت شرعی لازمه و قدرت شرعی رو تفسیر کردن به زاد و راحله. عرض کردیم که زاد و راحله برای کسی که احتیاج بهش داشته باشه شرطه. مسئله دهم رو فرمودن که وجود زاد و راحله شرط نیست، عیناً کافیست پولش رو داشته باشه، توانش رو داشته باشه که زاد و راحله رو تأمین بکنه، که گفتیم این جزء واضحات نیاز به بحث نداره. مطلبی که در مسئله 11 هم گفتند این بود که المراد من الزاد و راحله ما هو المحتاج الیه فی السفر به حسب حالهی قوتن و ضعفن و شرفن و زعتن. مقصود از زاد یعنی توشه و راحله یعنی مرکب، اون چیزیست که شخص به حسب حال شخص خودش از نظر توانایی جسمی و بدنی و از نظر موقعیت اجتماعی بهش نیاز داره. ولا یکفی ما هو دون ذلک، اگه کمتر از این باشه، یعنی کمتر از اون مقداری که به حسب حالش به اون نیاز داره، در اون صورت این شخص مستطیع نیست. معیارش چیست؟ فرمودن کل ذلک موکول الی العرف، تابع عرفه. ببینیم عرفن این آدم مثلا شأنش اینه که با هواپیما بره، به لحاظ جسمی وضعیتش طوریست که حتما باید با هواپیما سفر کنه، یا نه مثلا با ماشین هم سفر بکنه مشکلی نیست. حالا اگر کسی شأنش اینه مثلا با هواپیما بره، رعایت نکنه و با زحمت خودش رو با مثلا با ماشین برسونه به حج، امام فرمودن ولو تکلف بالحج مع عدم ذلک، یعنی عدم زاد و راحله‌ای که محتاج الی هست به حسب حاله، لا یکفی عن حجۃ الاسلام، این مکفی از حجۃ الاسلامش نیست. یعنی اگه بعداً دوباره شرایط فراهم شد واجبه برش حج بره. قبلا بارها گفتیم حجۃ الاسلام همون یک بار حجی است که بر شخص در صورت تحقق شرایط در طول عمرش واجب میشه. کما انه لو کان کسوبا قادرا علی تحصیلهما، یعنی تحصیل زاد و راحله فی الطریق، لا یجب ولا یکفی عنها، اگر این آدم کاسبه میتونه تو راه زاد و راحله رو تأمین کنه، امام میفرماین این در واقع مستطیع محسوب نمیشه و اگر هم بره حج این کفایت از حجۃ الاسلام نمی کنه. قسمت اول فرمایش ایشون که فرمود المراد من الزاد و الراحل ما هو المحتاج الیه فی السفر به حسب حاله قوتن و ضعفن و شرفن و زعتن، جلسه قبل اشاره کردیم، البته ما ازش گذشتیم، ولی کن دوستان سوالاتی کردن، من دیدم حالا مناسب این بحث روی مقداری روش تأمل کنیم، چون فقها هم اینجا بحثایی دارن. این فرمایشی که امام فرمودن تقریبا معادل این فرمایش در عروه هم مرحوم صاحب عروه سید رضوان الله علیه دارند. ایشون مسئله رو به این شکل می‌فرمایند المراد به ذات هنا المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج الیه المسافر من العوئیت التي يتوقف عليها حمل محتاج الیه و جمیع و ضروریات ذالک السفر. مقصود از ذات خوردنی، آشامیدنی، وسائل و ابزارهایی که یه نفر تو راه بهش نیاز داره. بعد می‌فرمان به حسب حالهی قوتن و ضعفن، و زمانهی حرن و بردن. حالا ایشون اینا هم اضافه کرده، روز به حسب حالش که جسمن مثلا توانایی داره یا نداره، یکی توانایی داره با امکانات کمتر میتونه سفر کنه، یکی توانایی جسمیش کمه باید با امکانات بیشتر باشه. و زمانهی حرن و بردن، تو زمستون میخواد بره، خب یه شرایط، یه توشهی میخواد، تو تابستون میخواد بره، یه شرایط دیگه است، یه توشه دیگری میخواد. و شأنهی شرفن و زعتن، به لحاظ شأنش که موقعیت اجتماعیش چطور باشه. این در مورد ذات. و المراد به راحله مطلق ما یرکب، مقصود از راحله مطلق چیزیست که سوار بشیم، وسیله نقلیه. ولو مثل سفینه فی طریق البحر، یعنی مثلا راحله که میگیم، مرحوم سید خواستن بگن راحله حتما اسب و استر نیست، مطلق ما یرکبه، ولو حالا کس که از طریق دریا میاد کشتیش میشه راحله. و لازم وجود و ما یناسب و حالهو به حسب قوت و ضعف، بل ظاهر اعتبارهو من حیث و ذات و شرف. می فرمان لازم در مسئله راحله هم این استش که چیزی که مناسب حال این هست باشه، به حسب قوت و ضعف، یعنی اگر ناتوانه باید حتما مرکب بهتری داشته باشه، باید با همون مرکب بهتر رو داشته باشه تا مستطیع بشه. اگر نه تواناست با مرکب پایین تر هم میتونه، خب همون مقدار مستطیع میشه. بعد میفرمان این الان اشاره میکنم ولی چرا این تعبیر رو دارن، میفرمان بله ظاهر اعتبارهو من حیث و زعت و شرف. میفرمان ظاهرن راهلش باید به لحاظ موقعیت اجتماعی هم با این تناسب داشته باشه، همون فرمایش که امام داشتن، هم تو امام زاد و راهله رو کنار هم آوردن و اینا رو همه رو با هم جمع کردن به تبع مرحوم اصفهانی در وسیلت النجات. حالا مرحوم سید تو عروه یکم جدا کرده. و بله ظاهر اعتباره من حیث زعت و شرف کمن و کیفن، یعنی هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت این تابع جایگاه اجتماعیشه که مثلا حالا چه کیفیتی داشته باشه اون وسیله نقلیه و چه کمیتی از وسیله نقلیه استفاده کنه. یعنی یه کسی هست که شأنش اینه که اصلا هیچ جا را نره، قدم نزنه، اون باید حتما همه جا با وسیله ببردش. یه کسی نه، حالا یه تیکه راه‌های بلند و طولانی و سخت و باید با وسیله بره، ولی راه‌های کوتاه شأنش اینه که خودش پیاده بره، اون دیگه حالا به حسب کمیتش تابع شأنش. فاذا کان من شأنه رکوب المحمل او الکنیسه به حیث یعد ما دونها نقصا علیه یشترط فی الوجوب القدرت علی. اگر یکی شأنش اینه که تو محمل سوار بشه، محمل یعنی اون چیزی که میذاشتن روی شتر مثلا، که مثلا یک اتاقک مانندی که روی شتر قرار میگرفته، اگه مثلا روی شتر، نه اینکه روی شتر سوار بشن خودشون، اونو میذاشتن روی شتر بعد روی اون مینشستن که مثلا راحت تر بوده از شتر سواری، حالا به قول امروزی ها همون فرست کلاس هواپیما. اگه قرار مثلا محمل یا کنیسه، کنیسه هم یه چیزی مثل اونه، اگه این چیزا شأنشه، حالا دیگه الان اینا که مطرح نیست، الان کی با محمل و کنیسه میره، اگر اینا شأنشه باید اینو داشته باشه. مالا الان به زبون امروزی که شما متوجه میشید، اگه کسی قراره شأنش اینه که حتما با فرست کلاس سفر کنه، باید هزینه بلیت فرست کلاس رو داشته باشه که خیلی گرونتر از هزینه بلیت به اصطلاح معمولیه. خب ولا یکفی ما دونه، مرحوم سید میفهمان کمترش کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه حالا این آقا شأنش با فرست کلاس بره، با اکونومی بره، با همون معمولی بره، این مستطیع نیست، و اگرم حجش انجام داد این لا یکفی، این کافی نیست. و این کانت الآیه و الاخبار مطلقتون، هرچند ایشون میفهمان آیه همون آیه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ایشون میگه خب این مطلقه، من استطاع الیه سبیلا، این آقا استطاع که با هواپیمای بلیت اکانومی بره، ولی ما میگیم نخیر، حتما باید این آقا چون شأنش اینطوریه حتما باید با فرست کلاس بره. ایشون میگه ولو آیه مطلقه، ولو اخبار مطلقه، اخبار گفتن استطاعت یعنی زاد و راحله. خب این راحله داره، میتونه بلیت معمولی بگیره برای هواپیما. چرا پس شما میگید باید حتما به اصطلاح شأنش رعایت بشه؟ مرحوم سید میفهمان ذالکه، یعنی این که ما میگیم که حتما باید به حسب شأنش هم متناسب باشه، لحکومت قاعدت نفی الاسر و الحرج علال اطلاقات. ایشون میفرمان اطلاقات لله علی الناس حج البیت یا روایات زاد و راهله قاعده اسر و حرج برش حکومت داره. یعنی اگر قرار این آدم دون شأنش بره این برش سخت اسره. اسر ادله اسر، ادله نفی حرج، اونا نفیش میکنه. نعم اذا لم یکن به حد الحرج وجب معه الحج. مرحوم سید میفهمان بله، اگر به حد حرج نرسه، حرجی نباشه، بله دیگه حج برش واجب میشه، ولو اینکه خلاف شأنش باشه. یعنی خلاف شأن مراتب داره. یه وقت هست مثلا یه کسی که مثلا شأنش اینه با هواپیمای فرست کلاس با بلیت فرست کلاس بره، حالا بره مثلا اکانومی با بیزنس کلاس یک طبقه پایین ترش بره، دون شأنشه، حالا اذیت نمیشه، حرج نیست، عسر نیست، هرچند دون شأنشه. ولی اگه مثلا این آدم بخواد با ماشین بره دیگه نه، دیگه این عسر و حرجه. مرحوم سید میفهمان اون مرحلهش که عسر و حرجه، اون مرحلهش حج برش واجب نمیشه. یعنی اگر امکان الان سفر زمینی داره ولی امکان سفر هوایی نداره، این حج برش واجب نیست. و اگه زمینی هم بره حجشو انجام بده، این مجزی از حجت الاسلام نیست. اما اگر سفر هوایی بره، مثلا با بلیت فرست کلاس نباشه، اون قسمت فرست کلاس هواپیما نباشه، البته فرست کلاس توی هواپیمای جمهوری اسلامی ایران وجود نداره، به حمد الله کسی ندیده اصلا توی هواپیمای ایرانی، اصلا ما فرست کلاس نداریم. فرست کلاس هواپیمای ایرانی اونایش که داره، که اکثرشون نداره، در حد بیزنس کلاس هواپیماهای خارجیه. ولی فرست کلاس مثلا این قراره بره، این حالا بلیت مثلا بیزنس پایین‌تر یا مثلا اکانومی معمولی همون قسمت متعارفش رو داره. مرحوم سید میگه اگر این براش حرجی نیست ولو دون شأنشه، این حج براش واجبه دیگه، مستطیعه و باید حجشو بره. نعم اذا لم یکن به حد الحرج وجب معه الحج. بعد مرحوم سید یک جوابی میده به مطلبی که حالا بعد اشاره میکنم، میفرماد و علیه بر همین معنایی که ما گفتیم یحمل ما فی بعض الاخبار من وجوب الحج ولو علی حمار اجدع مقتوع الذنب. فرماد اون که در برخی روایات وارد شده که حج واجبه ولو بر علاقی که گوششو و دمشو بریده باشه، باید بر این حمل کنیم. یعنی اون در صورتی است که چنین کاری عسر و حرج نداشته باشه ولو دون شأن این آدم باشه. این فرمایش مرحوم سید. بر فرمایش مرحوم سید در عروه، البته حالا اون قدری که من دیدم، از بزرگان متأخر دو نفر تعلیقه زدن، یکی مرحوم آقای بروجردی است، یکی مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیهما، که فکر میکنم مرحوم آقای گلپایگانی هم تو این جهت تحت تأثیر مرحوم آقای بروجردی است. این دو بزرگوار تعلیقه‌ای که زدن فقط بر این مسئله، تو این مسئله عروه که میدونید عروه یک کلمه که گفته هر کلمش 20 تا تعلیقه خورده، ولی توی این مسئله تقریبا هیچ تعلیقه ای کسی در مشاهیر تعلیقه ای نزدن بر فرمایش مرحوم سید توی عروه. یه وقتی یکی از دوستان میپرسید ویژگی عروه، البته درس اصول چون ما ویژگی کتاب های اصولی و برخی کتاب های فقهی رو میگفتیم، میدونید مهمترین ویژگی عروه اینه که فروعاتش خیلی زیاده. یعنی اصلا شاهکار سید رضوان الله علیه کثرت فروعاته که خیلی تفریعات فقهی رو زیاد کرده. البته بعد از ایشون بعضیا مثل مرحوم مستبوالحسن اصفهانی آمدن دوباره تفریعات رو کم کردن تو وسیلت النجات، تحریر الوسیله هم امام براش کم کرد، چون سید خیلی دیگه زیاد کرده، هی فروعات مختلف. بعضی جا مرحوم مستبوالحسن اومده چند تا فرع با هم دیگه تو یه دونه مسئله آورد. علی حال تو این مسئله عروه که خیلی معمولا به همه جاش تعلیقه میخوره، تو اینجا هیچ کس تعلیقه نزده، فقط این دو بزرگوار مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه این اشکال رو کردن که ظاهر البته فقط در این حده که اینا فرمودن ظاهر اون مطلقات که شما میگید آیه لله علی الناس حج البیت و یا روایاتی که میگه الاستطاع ازاد و راهله، اصلا اینا اطلاقی ندارن و مواردی رو که شخص بخواد بره انجام بده براش ذلت داشته باشه، خاری داشته باشه، اصلا اینا شامل نمیشن. یعنی میخوان بگن ظاهر عبارت مرحوم آقای بروجردی اینه که مواردی که ذلت و مهانت داره، یعنی خاری داره، اصلا ابتداءً از مورد آیه و روایات خارجه، نه اینکه به حکومت ادله اسر و حرج خارج بشه که بگیم ادله اسر و حرج حاکمه و این موارد رو خارج میکنه. نه اصلا اطلاقی نداره. از اول که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی استطاع من دون ذل و مهانتن، از اول این قید بوده، این قید هست، نه اینکه حالا اسر و حرج بشه، نه، استطاعه یعنی استطاعتی که با ذلت و خاری همراه نباشه، این مقصود نیست. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی است. مرحوم آقای گلپایگانی یه تعبیری دارن که حالا یا مرحوم آقای بروجردی مقصودشون اینه که اگه این باشه خب این نظر آقای بروجردی با مرحوم سید دوتا میشه، اگر نه مرحوم آقای بروجردی فقط توضیح خواسته بده ذیل فرمایش سید تفاوتی در نظر نداشته باشه که مرحوم آقای بروجردی مثل مرحوم سید میشه. اما مرحوم آقای گلپایگانی با تعبیر لایبعد که در واقع تو اصطلاحات فقها نشان فتواست، میفرمایند بل لایبعد عدم صدق الاستطاعته فیما یتوقف الحج علی ما فیه حدم لشرفهی و ان لم یکن به حد الحرج و الاخبار محمولتون علی غیر هذه صورت. ایشون میفرماد سید ببینید چه فرمود، فرمود اگر پایین تر از حد به اصطلاح شرف و جایگاه اجتماعی و مثلا فرهنگی و موقعیت او باشه، موقعیت سیاسی و غیره او باشه، اگر به حد حرج برسه استطاعت نیست، اگر به حد حرج نرسه ولو پایین تر باشه باز استطاعت هست. ظاهر عبارت مرحوم آقای گلپایگانی اینه که و ان لم یکن به حد الحرج استطاعت نیست، یعنی اصلا اون ادله مواردی رو که دون شرف این آقاست شامل نمیشه، ولو اون دون شرف به حد حرج نرسه. خب تا اینجا دو تا نظر به دست میاد، یک نظر مرحوم آقای گلپایگانی که اگر به اندازه‌ای که در شرف و جایگاه اینه نباشد اون توانایی هایی که داره، این اصلا مستطیع نیست. دو نظر مرحوم سید که اگر پایین تر از حد شرفش باشه به گونه ای که موجب عسر و حرج بشه، این مستطیع نیست. اما اگر پایین تر از حد شرفش باشه ولی موجب عسر و حرج نشه، این مستطیع هست. این نظر دوم که ظاهراً اکثریت متأخرین نظر دوم رو قبول دارن، چون عرض کردم هیچ کس تعلیقه نزده. مقابل این نظرات نظری است که مثلا مرحوم شهید داره توی لمعه، تو شرح لمعه شهید ثانی و شهید اول هم داره و دیگران هم حالا میگیم گفتم، عبارتش اینه، میفرماد شرط و وجوبهی یعنی الحج البلوغ والعقل والحریه، چه البلوغ والعقل و امام تعبیر کردن الکمال و بالعقل والبلوغ والحریه که شرط دوم بود که امام فرمودن، والاستطاعه که امام توضیح دادن والزاد والراحله. بعد ببینید تعبیر مرحوم شهیدو، الزاد والراحله بما یناسبه قوتن و ضعفن، زاد و راحله به گونه ای که با توانایی های جسمی این سازگار باشه، لا شرفن و زعتن، نخر از نظر شرف و زعه لازم نیست با این هماهنگ باشه. تصریح کردن که اصلا رعایت شأن لازم نیست. مرحوم کاشف اللسان همین عبارت رو داره، میفرماد یشترت و راحلتون یفتقر الیها مثله، یا ببخشید یفتقر الیها مثله، که این تا اینجا عبارت علامه حلی است. بعد کاشف اللسان میفرماید قوتن و ضعفن لا شرفن و زعتن، این که گفته است مرحوم علامه که راحله ای شرط است که مثل این آدم به اون نیاز داره، مثلش به لحاظ توانایی های جسمی قوتن و ضعفن، لا شرفن و زعتن، نه به لحاظ موقعیت اجتماعی، نه از اونجا. چرا؟ تو عبارت مرحوم شهید دلیل ذکر نشده، تو عبارت کاشف اللسان دلیل داره، همون دلیلی که سید تو عربه بهش اشاره کرد. مرحوم کاشف اللسان میفرماد لعموم الآیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کجای این شأن مطرحه؟ این که میتونه استطاع الیه سبیلا، حج برش واجبه ولو خلاف شأنش. ول اخبار، اخبار میگن زاد و راحله شرطه، کجاش گفته که باید حتما متناسب با شأن این باشه ولو راحلش تناسبی با شأن این نداشته باشه. و خصوص یعنی لعموم الآیه و لعموم الاخبار و لخصوص قول صادق علیه السلام فی صحیح ابی بصیر من عرض علیه الحج ولو على حمار اجدع مقتوع الذم فعبا فهو مستطيع للحج، کسی که برش عرضه بشود حج ولو روی الاغی که دمش بریده و گوشش بریده، دیگه مثلا ماشین قرازه، فهو مستطيع فعبا، این عبا بکنه بگه نه این چیه ما این برا، فهو مستطيع للحج یعنی مستطیعه و در واقع خلاف وظیفه عمل کرده، مستطیع بوده و باید به حج ولو با همین الاغ دنبوریده و گوش بریده میرفته. من فی بله میفهمان و خصوص قول صادق و نحوهی و نحوه اخبارون، و مثل این هم روایات دیگه هم داریم که حالا من اشاره میکنم. بعد میفهماد ولأنهم یعنی خود ائمه علیهم السلام رکبو الحمیر و زوامل، خود اینام روی الاغ سوار می شدن می رفتن حج انجام می دادن، نمی گفتن حتما باید اسب باشه، حتما باید وسیله متناسب با شأن ما باشه. بعد البته آخر عبارت کاشف اللسان یک اشاره می کنه، کاشف اللسان میگه علامه که تو قواعد گفته است، میدونید که کشف اللسان شرح قواعد علامه است دیگه، میگه علامه که فرموده یشترت و راحلتون یفتقر و الیها مثلهو، این کلمه مثلهو که گفته، میگه والعبارتو یعنی عبارت علامه توهمو اشترات راحلت مثلهی شرفن و زعتن، میگه این رو به توهم آدم میاره که علامه که فرموده مثلهو یعنی مثلهو قوتن و ضعفن و شرفن و زعتن، یعنی میگه ظاهر عبارت علامه این توهم رو ایجاد میکنه که مثلش باشه، چه به لحاظ توانایی جسمی چه به لحاظ موقعیت اجتماعی. اما ایشون میخواد بگه نخیر، مثلیت فقط به لحاظ توانایی جسمی مطرحه، نه به لحاظ موقعیت اجتماعی. خب آیش درس کردم، هم سید اشاره کرد هم کاشف اللسام، که سید به همین بحث کاشف اللسام نظر داره، اینکه سید آخر عبارتش فرمود و ان کانت الایت و الاخبار مطلقه، ناظر به همین عبارت کاشف اللسام که لاطلاق الایت و روایات و لاطلاق الایت و الاخبار، همین عبارت کاشف اللسام نظرشه، لعموم الایت و الاخبار، این ناظر به همینه. البته حالا یه نکته رو من این وسط بگم، بین الهلالی این یک نکته ظریفیه، دقت کنید، یعنی تو کلمه کاشف اللسام تعبیر شده عموم الایت و الاخبار، ولی تو کلمه مرحوم سید تعبیر شده اطلاق، چون در زمان سید تفکیک شده بین اطلاق و عموم و ذهنیت اصولی رشد کرده، کلمه مطلق که به کار میبرن اینها و عموم که به کار میبرن تو مباحث فقهی اصطلاح مورد نظرشونه، و میدونید به لحاظ اصطلاحی عموم در جاییست که لفظ داله بر شمول باشه، اطلاق در جاییست که لفظ داله بر شمول نباشه، هرچند ما شمول رو استفاده کنیم. ولی قدما مثل کاشف اللسام و صاحب جواهر اینا کلمه عموم رو که به کار میبرن معنای لغوی مورد نظرشونه، عموم یعنی شمول. حالا میخواد لفظ دال برش باشه که میشه عام اصطلاحی، میخواد نباشه که میشه اطلاق. حالا این بحث چرا گفتم؟ حالا اینجا خیلی مهم نیست، این بحث کلید یک بحث مقالطه بسیار بزرگی که بعضی از این شبه سواددارها مطرح کردنه. ببینید این که در اصطلاحات فقهای گذشته داریم ولایت عامه فقیه، و در اصطلاحات فقهای متأخر داریم ولایت مطلقه فقیه، اینا هر دوش یه معناست. فقش قدما مثلا صاحب جواهر که میگه ولایت عامه، مقصودش معنای لغویه، یعنی شمول ولایت. متأخرین مثل امام که میگن ولایت مطلقه، مقصودشون اصطلاح اصولیه، یعنی لفظ داله بر شمول ممکنه در لسان دلیل نباشه، اول ما ازش شمول رو استفاده میکنیم. چون یکی از مقالطات بسیار مسخره که متاسفانه بعضی از اونایی هم که سواد ندارن به این منابع مراجعه میکنن، بعد فکر میکنن که چیزه، گفت این روایت از کجا میگی بابا، شما داری میگی؟ گفت رو دیوار نوشته بوده، بعضی هم مصدرشون اینه، مثلا رو دیوار نوشته بوده اینا، مثلا میگه آقا قدما قائل به ولایت مطلقه نبودن، ولایت عامه گفتن. اگر سواد داشته باشه کسی میفهمه، شبه جواهر بخونید، مباحث ولایت فقیه از اول تا آخرش 10 جا 20 جای جواهر این بحث رو صاحب جواهر به مناسبت مطرح کرده. مقصودش از ولایت عامه همون چیزیه که امامش میگه ولایت مطلقه. مقصود هر دو بزرگوار اینه که فقیه در زمان غیبت تمام اختیارات ولایی معصوم رو داره، معنای ولایت مطلقه اینه دیگه، یا ولایت عامه. پرانتز بسته، این فقط به خاطر این تفاوت عبارت که حالا لعموم یا لاطلاق. بله، حالا یه کلمه هم بگم، این سر الان دفتر بودم، یکی از آقایون پرسید آقا هبه با هدیه با جایزه چه فرقی داره؟ یکی از آقایون مدرسین، بعد یکی از آقایون گفت که نمیدونم هدیه برای خاطر احسان، هبه درش احسان عکس نشده فلان. یکی دیگه هم گفت که بله آقا مرحوم شهیدی رضوان الله علیه تو حاشیه‌اش بر مکاسب گفته. گفتم بیا آقا جان اینا که بافتنیه، منم بلدم بگم هبه یعنی اینکه آدم ببخشه یه چیزی رو شبا، هدیه یعنی یه چیزی روزا، جایزم یعنی جمعه ها. گفتم این که من در آوردیه، این نیست، عرفاً هبه و هدیه و جایزه، نه جایزه امروزا جوائز و سلطان که قبلا میگفتن، اینا یکیه، اینا من در آوردیه. حالا بعضی وقتا مستندات یک بحث اجتهادی یه چیزایی میشه، حالا مثلا فرض کن مرحوم شهیدی رضوان الله تعالی علیه که من دارم خیلی از حاشیه‌اش استفاده کردم، خب یه مدرس مکاسب بوده، یه طلبه سمجی، آقا چرا اینجا گفتن هدیه نگفتن هبه، چرا اونجا گفتن هبه نگفتن هدیه، چرا اون گفتن جایزه نگفتن هبه؟ اونم گفته آقا جان هبه یعنی این، هدیه یعنی اینجا. آخه خیالم راحت شد رفته، خواسته اینو یه جوری ساکتش بکنه، ولی از نظر علمی هیچ فرقی نداره، هر کدوم من میگفت اون طلبه بالاخره یه انگلتی میکرد. بعضی چیزایی که توی فقه پایین ما میخونیم اینا مال اونجاست، اینا مال فقه بالا نیست، اینا حرفا اجتهادی نیست، مال مجتهد نیست. یه بچه طلبه یه ساکت کنی بالاخره نفس بکشه استاد بتونه بقیه درسشو بده، اون یه چیزی میبافه، بعد آخرش هم میگه فتعمل، که اگر گیر افتاد یه جایی بعد بگه آقا اون فتعمل من اشاره بود به تمام این انقلتایی که تا آخر الزمان بر این عبارت وارد میشه. اون برای اونه، پرانتز بسته. بله، عبارت حالا مرحوم کاشف اللسان رضوان الله علیه بود لعموم، عبارت مرحوم سید لاطلاق، ولی سید به همین عبارت نظر داره، چون این عبارت الان بعد میگیم، صاحب جواهر هم این عبارت رو دوباره نقل میکنه. مرحوم صاحب کاشف اللسان این بحث رو مطرح کرده، در نتیجه سه تا نظریه پیدا میشه. یه عده میگن اصلا شرف و جایگاه اجتماعی و اینا مطرح نیست، مثل کاشف اللسان و شهید ثانی و اینا. یه عده نقطه مقابل مثل مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه که ما سالهاست از برکت این مدرسه ایشون استفاده میکنیم، رضوان الله تعالی علیه، خب مثل ایشون نقطه مقابله، ایشون میگه آقا شرف و جایگاه اجتماعی موضوعیت داره در استطاعت، ولو به حد حرج نرسه. یکی هم نظر میانیه که نظر مرحوم سیده، که اگر به حد حرج رسید مستطیع نیست، اگر به حد حرج نرسید مستطیعه. عبارت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه توی تحریر مطلقه، فرمود زعتن و شرفن، نفرمود به حد حرج برسه یا نرسه، هیچ امام نداره همچین چیزی، فقط فرموده شرفن و زعتن، ظاهر عبارت امام مطلقه. ولی امام خودشون در تعلیقشون بر عروه اینجا به کلام صاحب عروه تعلیقی نزده. بنابراین دو تا احتمال البته عرض میکنم، یک احتمال اینه که امام واقعا نظرشون از شرفن و زعتن همون فرمایش سید بوده، چون سید هم ابتداعا فرمود شرفن و زعتن، بعد ذیلش توضیح داد که دلیل این که میگیم شرفن و زعتن دلیلش اسر و حرجه، ذیلش گفت ابتداعا، توی عبارتش که نگفته، عبارت سید دقت کردید دیگه، اولش که نگفته که شرفن و زعتن به حدی که به اسر و حرج برسه، اون بالا نمیگه، ایشون میگه به حسب حالهی قوتن و ضعفن و زمانهی حرن و بردن و شأنهی شرفن و زعتن، پایین تر هم دوباره میگه بل از ظاهر اعتباره من حیث و زعت و شرف کمن و کیفن. عبارت سید مطلق این بالا، ولی ذیل که استدلال رو ذکر میکنه معلوم میشه مقصودش اون مرتبه ای از شرف و زعت که مستلزم اسر و حرج باشه، اگه مستلزم اسر و حرج نبود ولو خلاف شأنش باشه سید میگه این مستطیه. چون امام رضوان الله علیه بر این تعلیق نزده، احتمال داره مقصود امام در تحریر هم همین باشه، و احتمال داره چون تحریر بعد از تعلیقه بر عروه هست امام نظرشون عوض شده، یعنی تو عروه مثلا همون نظر سید رو داشته که در حد اسر و حرج اگر رسید این شرط، اگر نه این دیگه شرط نیست و مستطیعه، ولی بعدن توی تحریر نظرشون عوض شده که مطلقا شأن شرطه مثل آقای گلپایگانی، ولو اینکه به حد اسر و حرج نرسه. خب این بحث مرحوم صاحب جواهر، ما حالا قبل از اینکه به بحث صاحب جواهر برسیم من یک اشاره بکنم به اون روایتی که این آیهش که عرض کردم لله علی الناس حج البیت، آیهی که می فرما اون روایات که فرمود اطلاق روایات همون روایات استطاعته، که مثلا همین روایت صحیحه که من اینجا نقل کردم که ما صحیحه محمد بن مسلمه، قلت لعبی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام نسبت به آیه شریفه لله علی الناس حج البیت، حضرت فرمود یکون له ما یحج به، چیزی که باش حج کنه انجام بده. خب این اطلاق داره دیگه، ولو خلاف شأنش باشه. یکون له ما یحج به، این میتونه با ماشین الان بره حج انجام بده. یکون له ما یحج به، که این عبارت مثلا اطلاق روایات که فرموده اینه. اما اون روایتی که ایشون اشاره کرد اون در یه باب دیگه است. این روایتی که اطلاق در باب هشتم از ابواب وجوب حج، اون روایتی که حمار اجدع ابتر نمیدونم مقتوع ذنب این تعابیر داره، اون تو باب دهمه. این روایتی که تو باب دهم آمده از جمله همون روایتی که مرحوم کاشف اللسان بهش اشاره کرده، همشون تعبیر عرضه داره. از عبارت هم که کاشف اللسان اشاره کرده ببینید، عبارت کاشف اللسان این بود: خصوص قول صادق علیه السلام فی صحیح ابی بصیر من عرضه علیه الحج، همه عرضه داره. این روایات و صاحب وسائل یه باب جدا کرده، عنوان باب این گذاشته وجوب الحج الا من بزل له زاد و راحلتون، حج بر کسی که بهش بذل بشود زاد و راحله واجبه، ولو حمارن، ولو اون راحله‌ای که بذل شده یک الاغ باشه. حالا روایت داره ولو حمار اجده ابتر نمیدونم مقتول زن بکسه. و وجوب قبولهی، یعنی واجبه برش قبول کنه، وقتی عرض له دیگه باید قبول کنه. و ان استحیا، ولو خجالت بکشه. و یجزیه عن حجت الاسلام. این عنوان که صاحب وسائل آورده میخوام دقت کنید، به دوش فکر کنید تا فردا اینه. ببینید بعضیا اینو گفتن، گفتن اصلا این روایات حمار اجده کذا همه مربوط به حج بذلیه. و وقت اینجوری نتیجه گرفتن، گفتن تو حج بذلی شأن لازم نیست، اما در حج غیر بذلی رعایت شأن لازمه. این برداشتی هم که از عبارت صاحب وسائل میشه اینه. حالا درسته یا غلطه تأمل بفرمایید اقوال و ادلهشو. عبارت صاحب جواهرم فقط آدرسشو بهتون بدم، جلد 17 صفحه 256، جلد 17 صفحه 256 جواهرم نگاه کنید انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.